پنجم خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری، موجه سخنرانی خدمات متقابل اسلام و ایران.
أرسله على حين فترة من الرسل وطول عجعة من الأمان وانتقاض من الهجران واعتزام من السكون وانتشار من العلوم وانتشار من الأمور وتلو من الحروب والدنيا خاشقة النور ظاهرة الغروب على حين اشترار من ورقها بإياس من ثمرها فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها موضوع بحث ما خدمات متقابل اسلام و ایران معنی این جمله احتیاجی به توضیح ندارد یعنی خدماتی که اسلام به ایران کرده است و به مردم ایران کرده است و خدماتی که متقابلا مردم ایران نسبت به اسلام انجام دادن خدمتی که یک دین، یک آیین، یک مسلک به یک قوم میتواند بکند از چه نوع خواهد بود؟ مسلمان خدمتی که یک دین یا یک مسلک به یک قومی بکند این نیست که برای آنها مال و ثروت مثلا بیاورد یا کارخانه برای آنها از خارج وارد کند خدمتی که یک مسلک یا یک دین به یک قوم می کنند از این نوع است که در روحیه و افکار و عقاید و اخلاقیات و سنن و آداب اجتماعی آنها تحولی به وجود بیاورد تحولی در جهت مفید تحولی ثمربخش پس راجب اینکه آیا اسلام به ایران ایرانی خدمت کرده است این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که اسلام در روحیه ایرانی در افکار و عقاید ایرانی چه تحولاتی ایجاد کرد یعنی ایرانی قبل از اسلام چگونه افکار و معتقداتی داشت و اسلام آمد چگونه معتقداتی به جای اون معتقدات به مردم ایران داد
مردم ایران چه شدن و
و چه آداب اجتماعی داشتن، چگونه نظام اجتماعی داشتن. اون نظام اجتماعی که در ایران قبل از اسلام بود چه نظامی بود و اسلام آمد چه نظام دیگری به جای اون نظام برقرار کرد، مستقر کرد. مردم اون روز ایران چه نوع روحیه و اخلاقی داشتن و بعد اسلام آمد چگونه اخلاقی و روحیه‌ای به اونها داد. این راجع به این جهت که باید بحث بکنیم خدمات اسلام به ایران از چه گونه است، از خدمتی کرده یا خدمتی نکرده، و یا حتی به ضرر ایران کاری کرده است. این جهت باید بحث بکنیم. اما خدماتی که راجع به ایران و ایرانی نسبت به اسلام فرض می شود که باید ببینیم آیا ایرانی به اسلام خدمت کرده است یا نکرده است، او از این قبیل است: اسلام یک آیین بود، یک مسلک بود، یک ایدئولوژی بود. خدمت به یک آیین و یک مسلک این است که مردمی مبلغ و مروج او باشند، مدون فرهنگ او باشند، در راه بحث و توسعه او فداکاری بکنند. باید ببینید تاریخ چه نشون میدهد؟ آیا مردم ایران به اسلام خدمت کردند یا خدمت نکردند؟ خب این موضوع بحث. متاسفانه باید عرض بکنم شاید تقصیر زیر سر امثال ما هست، نه زیر سر امثال شما. تقصیر با کسانی است که مبلغ اسلامند و پست تبلیغ اسلام را دارند. هر وقت میخوان راجع به خدماتی که اسلام کرده است بحث بکنند، فوراً موضوع جزیرة العرب رو پیش میکشند. موضوع عربستان رو پیش میکشند. از جاهلیت عرب بحث میکنند. مثل این که تنها جاهلیت عرب بود و تنها عربستان بود که اسلام در اونجا تأثیر کرد، عقاید اونها را عوض کرد، آداب و سنن اجتماعیشون را تغییر داد، روحیه‌شون را عوض کرد، به اونها شور و ایمان داد، اونها را جلو برد. فقط عربستان است. دیگه غیر عربستان جای دیگری در دنیا تحت نفوذ اسلام واقع نشده است و جاهلیت هم منحصر بوده است به جاهلیت عرب. دیگر جاهلیت دیگری وجود نداشته است. ولی بدان به همون اندازه که اسلام در جاهلیت عرب تأثیر کرد و تحول ایجاد کرد و به عرب خدمت کرد، به تمام ملل دنیا از اون جمله ایران خودمون خدمت کرد، به روم خدمت کرد، به هند خدمت کرد، به یونان خدمت کرد، به مصر خدمت کرد، به سوریه خدمت کرد، حتی تا چین خدمت کرد. جاهلیت منحصر به جاهلیت عرب نبود، جاهلیت ایران کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت روم کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت هند کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت مصر و چین و یونان و هر جای دیگری که در اون وقت در دنیا تمدنی وجود داشت کمتر از جاهلیت عرب نبود. شکلش اختلاف داشت و تأثیری که اسلام روی این ملل کرد از تأثیری که روی ملت عرب کرد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. یعنی سایر ملل قابلیت بیشتری از مردم عرب داشتند و بیشتر تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند تا خود قوم عرب. آقا یه حرفی میزنن بعضی از اشخاص، میگویند این که هر دینی هر مسلکی زائیده احتیاج محیط خودش است. من فعلا راجع به این موضوع نمیخوام بحث کنم، این حرف درسته یا درست نیست. بعد هم خیال میکنم که اسلام هم زائیده احتیاجاتی است که در عربستان فقط وجود داشت. میخوام عرض بکنم اینجور نیست. اسلام اگر این تعبیر درست باشد که زاده احتیاجات هست، اسلام زاده احتیاجات جهان اون روز بود، نه تنها زاده احتیاجات عربستان. تمام دنیای اون روز تشنه آیینی مانند اسلام بودند و باز نه تنها اسلام زائیده احتیاجات جهان بود، تنها در اون عصر اسلام، اگر باز عرض کردن این تعبیر درست باشد که بگیم زاده احتیاجات، اگر بگوییم اسلام زاده احتیاجات بود، زاده احتیاجات همه جهان بود در همه زمانها، امروز هم مثل همون روز 14 قرن پیش است و در طول این 14 قرن اسلام ثابت کرده است در هر قرنی که دنیا به او احتیاج دارد. بنابراین بحثی که ما راجع به خدمات متقابل اسلام به ایران میکنیم شعبه از بحث خدمات متقابل اسلام و جهان. منتهاش ما به اعتبار اینکه خودمون ایرانی هستیم و برای ما باید مسائلی که مورد احتیاج خودمون هست مطرح شود، ما مسئله ایران فقط طرح کردیم. مخصوصا در چین عصر، در زمان ما، در ایام ما، دیگم در همین مجلس من تذکر دادم، زردشتی های ایران نمیدونم چه استشمانی کردن. این مردمی که هیچ دینی به اندازه اسلام به گردن اینها حق ندارد، اخیراً جنبجوشی پیدا کردن، طولهای بسیار بسیار گذافی، همون طولهایی که از جیب مردم مسلمان ایران در می آورند، در راه مبارزه عمیق با اسلام این طولها را خرج می کنند و تازه هم نمی خواهند که به ضرر خودشون کار می کنند. ابزار آلت دست یهودی ها شدند. زرزشتی اگر در این جلسه هست یا اگر کسی خبر به اونها خواهد داد، می دونند وقتی که خدمات اسلام ایران، که خدمات متقابل اسلام به ایران میگن، از نظر اونها پنهان نمیمونن، ولی ابزار دست یهودی ها هستن. این یهودی ها هستن که از هر وسیله علیه اسلام استفاده میکنن. اینها خیال کردن یک وضع مناسبی اخیران در ایران پیدا شده است که اینها به جنگ اسلام بیان، در مجله هاشون، در کنفرانس هاشون، در جلساتشون، در سخنرانی هاشون، حتی در همین به اسلام مجمعی که به نام هفته ایران باستان بود تا دور سرود پیش مورد موردها آمده است، بعد همون افسانه ها را تکرار کرده است. من نمیفهمم اگر جلسه مال ایران باستان است موبد اونجا چه میخواهد؟ ورد زردشتی خوندن اونجا دیگه چه موضوعی دارد؟ اون هم یه موبد موبدها زیاد به اسلام حمله بکند در حقه ای که به نام ایران باستان تشکیل میشود، این دیگه یعنی چه؟ فقط یهودی ها میتونم یعنی چه؟ حالا بحث میکنه اسلام یک دین که در درجه اول دین توحید است، دین یگانه پرستی. خوشبختانه راجع به ایران باستان، راجع به عقاید، افکار، سنن، آداب، اخلاق ایران باستان دانشمندان زیادی چه خودی و چه بیگانه مطالعه کردن. شاید بیش از پنجاه کتاب الان وجود داشته باشد، از کتابهایی که مستشرقین در این زمینه نوشتن یا کتابهایی که خود ایرانی های محقق و دانشمند نوشتن. موضوع ایران در عهد هخامنشی را تغییر کردن، ایران در عهد اشکانی را تغییر کردن، ایران در عهد ساسانی را هم تغییر کردن. یه نفته فقط عرض کنم با اونیم، ما راجع به اصل دین زردشت که آیا زردشت یک پیغمبر بوده است یا نبوده است بحثی نداریم. علمای اسلام از صدر اسلام غالبا آمدن گفتن زردشت یک پیغمبر آسمانی بوده است. برابر این تعلیمات اصلی زردوش که متاسفانه چیزی در دست نیست، فقط قسمتی از اگستار، اون هم بعضی از دانشمندان گفتن گاتها شاید مال زردوش باشن و الا سایر قسمتهای اگستار مکلمه که بعدها اینها تدوین شدن. ما نه روی مسائل تاریخی، چون تاریخ نمیتونه ثابت بکند که زردشت کتاب آسمانی داشته، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که الان این گاتها از زردشت هست یا از زردشت نیست، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که آیا زردشت موحد یا یگانه پرست بوده است، ولی چون قرآن نه تورات و نه انجیل و نه کتاب دیگری، نه کتاب هندی ها و نه کتاب بودایی ها، قرآن مدوس را در ردیف اهل کتاب ذکر کرد، ما میگیم چون قرآن گفته است مدوس از اهل کتاب هستند، پس در این تعلیمات اصلی زردشت تعلیمات یگانه پرستی بوده، تعلیمات خدا پرستی بوده، از این شرک ها، طبیعت پرستی ها، تلویزیت ها، دوگانگی ها در اون تعلیمات نبوده، بعدها در اون تعلیمات راه پیدا کرده. بنابراین پس ما روی عقیده اسلامی خودمون به زردشت نه اهانتی میکنیم، توهین نمیکنیم، بلکه او را به عنوان یک پیغمبری که اسلام پیغمبری او را کمولیش امضا کرده است، او این که تعلیمات در دست نیست میدیم یک پیغمبری بوده. ما راجع به عهد هخامنشی الان بحثی نداریم، البته مورخین رو زیاد بحث دارن، آیا ایران در عهد هخامنشی بت پرست بوده است، طبیعت پرست بوده است، آیا دوگانه پرست بوده است، آیا یگانه پرست بوده است یا نه، او را ما نمیدونیم، اطلاعی هم نداریم. بیشتر مورخین یا بعضی از مورخین عقیدهشون این باشد که ایران در زمان هخامنشی ها یک کشور خداپرست بوده است و در اون دوره ها تاریخ نشون میدهد ایران معبد و اینجور چیزها نداشته، شاید از آتش کدن به کلی نداشته. ما که بحث میکنیم اگر میگوییم ایران، منظورمون ایران زمان ساسانی، ایران زمان ساسانی بود که اسلام آمد و تغییراتی درش ایجاد کرد و الا اهم هم در زمان ابراهیم ممهد بود. مسیحیت هم در ابتدای آمدن عیسی ممهد بود. یهودیت هم در ابتدای آمدن موسی خرافات کفتات ها درش نبود. صحبت در ایران زمان ساسانی، که آیا ایران زمان ساسانی چگونه افکار و عقایدی داشته است، چگونه اخلاق و روحیه ای داشته است و چگونه سنن و آدابی داشته است. تاریخ، شواهد تاریخ به خود بهتون نشون میدم. تمام مستشرقینی که آمدن گفتن، مخصوصا کریستنسن که مردی است که سایر مستشرقین از سر سفره او استفاده کردن، در ایران از اول اول یک بویی از طلبیت و دوگان پرستی بوده است. شاید تنها درباش بوده است که با اون مبارزه کرده است و بعد هم موفق نشد. تاریخ نشون میدهد قوم آریا از اولی که آمد به این سرزمین دو کار کرد. یکی این که چون زورمندتر بود، متمدنتر بود، مردم اونجا را مقهور کرد، مغلوب کرد، برده گرفت، در اختیار خودش قرار داد. و دیگر این که عقاید دوگانه پرستی، یعنی خیبه اصطلاح دو مبدع قائل شدن، مبدع خیر و مبدع شر را، اینها این عقیده را داشتن. این تاریخ. بعدها حتی زرداشت نتوانست این دوگانه پرستی را از ایران ریشه‌کن کند، بنابراین که دین زرداشت یک دین یگانه پرستی بوده. در دوره اشکانیان دوگانه پرستی بوده، در دوره ساسانیان دوگانه پرستی به نحو بسیار بسیار شدیدی وجود داشته. یعنی موجودات تقسیم میشد به دو قسمت. موجودات خوب میگفتن آفریننده اینها یزدان، روز را یزدان میآفریند، باران را یزدان میآفریند، بهار را یزدان میآفریند، گیاها را یزدان میآفریند، حیوانات مفید را، اسب را، شتر را، الاغ را یزدان میآفریند، اما شب را، تاریکی را اهرمن میآفریند. جانورهای موزی مخصوصا راجع به مورچه و موش اینا یه حساسیتی داشتند، موش و مورچه را اهرمن میآفریند، مار را اهرمن میآفریند، عقرب را اهرمن میآفریند، زمستان را اهرمن میآفریند. بهترین دلیل بر این که عقیده دوگانه پرستی در ایران ساسانی بوده است، نهضت زربانیان است. زربانیها یک قومی از ایرانیهای زردشتی بودند که اینها علیه این دوگانه پرستی قیام کردند، آمدن ادعا کردن، گفتن در خود اوستا در کلمات زردشت کلمه زربان آمده که به معنی زمان لایتناها هست و زربان یعنی زمان لایتناها هم پدر یزدان هست و هم پدر اهرمن. یزدان و اهرمن هر دو را مخلوق زربان دانستن. ولی مذهب رسمی اون روز که بهش بهدینی میگفتند، یعنی همون مذهبی که حکومت را در دست داشت و بر حکومت هم تسلط داشت، زردشتی های متعارف و معمول با زربانی ها مخالفت کردند، با اونها مبارزه کردند، با اونها را مبدع و اهل بدعت خوندند. این تمام تاریخ های دنیا را که شما بخوانید، این عقیده ثنویت را مخصوصا در ایران ساسانی، بلکه عرض کردم از ایران قبل از زردشت، از ایران قبل از زردشت، از ابتدای ورود قوم آریا به این سرزمین تا زمان ساسانی، عقیده دوگانه پرستی یزدان و اهرمن شدید بود. حتی مبارزه های زردانی ها و مبارزه خود زردان نتوانست این عقیده را ریشه این عقیده را بکند. تنها اون قدرتی که آمد ریشه از دیش درآورد و یک عقیده چند هزار ساله را از فکر ایرانی بیرون آورد اسلام بود. شما ببینید کدام قدرت است که بتواند یک عقیده چند هزار ساله را اینطور یک مرتبه از ریشه در بیاورد، مثل یک سرطانی که نفوذ کرده باشد دیگه درست در قسمت‌های حساس بدن بعد یک جراح فوق العاده پیدا بشود این ریشه این را از زیر بن بزند، به طوری که بعدها خود زردشتی هم بیان این کار بکنن بگن نه ما در اصل همچه عقیده ما نداشتیم. این مطلبیستا مطلب امروزی هم هست. تمام این محققین گفتن زردشتی ها موبدهای زرداشت یکی از دروغ گوترین مردم دنیا بودن، یکی از دروغ سازترین مردم دنیا بودن. اینها کارشون جهر بوده، تحریز بوده، حتی عدستای زمان ساسانی را خودشون عدلیان بوده برای این که عدستایی بسازن که این عدستا بتواند با عقاید اسلامی و توحید اسلامی هماهنگی داشته باشد. که سلسل بودن این حرف دروغ است که گفتن این که اسلام آمد پاره از کتاب های ایرانی ها را سوزد. کدام کتاب ایران داشت که اسلام بسوزاند؟ تنها کتاب های مذهبی ایران بود. کن کتاب های مذهبی را هم خود موبدها از میان بردن، تو ساخته خودشون بود. کتاب آسمانی که نبود، اعتقاد آسمانی که نداشتن، عقاید قوانین مقررات را ببینید شما. این محققین خود ایران هستن نوشتن، نمیخوام اسمشون رو ببرم. مقررات را، مقررات در باب ازدواج، در باب قضاوت، در باب مسائل مدنی روز به روز دنامی دید این مقررات را عوض میکردن. دین ملعبه اینها بود. پس یکی از معتقداتی که اسلام ریشه اون را از بیخ و بن کند اعتقاد به طلبیت بود. از شما میپرسم آیا این یک خدمت به شمار میرود یا خدمت به شمار نمیرود؟ اگر فرضی داره تاریخ را مطالعه کنید ببینید همچین چیزی هست یا نیست.